أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضکت هوا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرض شد که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدای متعال مأمور هستند برای هدایت کافه مؤمنین و امت مؤمنین و دستگیری اونها از قبل از دنیا و عالم دنیا و بعد از دنیا و همه امم دیگر، امتهای دیگر هم در تحت حمایت حضرت هستند، یعنی تمام انبیای الهی در این مسیر شاگردان مکتب هستند و جزو شیعیان حضرت هستند و جزو پرچمداران حضرت در اداره جامعه بشری هستند و حضرت هستند که این امت رو در دنیا، در برزخ، در آخرت حمایت میکنند و از گزند دشمن، از گزند شیطان و ابلیس و قوای او حفظ میکنن. شیطان با همه وجود به میدان آمده و شیاطین که انسانها رو برده و عبد خودشون کنن، وجود مقدس نبی اکرم هم دنبال این هستن که همه ی عالم بنده خدای متعال باشن. در این طرح بزرگی که حضرت دارن، مأموریتی که از طرف خدای متعال دارن که تا قیامت هم ادامه داره، در قیامت هم ایشون هستن که بار امت رو میکشن. در روایات دیده اید در زیل تعریف مقام محمود حضرت که خدای متعال میفهمد و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شما تهجد در شب داشته باشید که بر شما فرض هست و واجب هست، که این مقدمه رسیدن به مقام محمود و مقام شفاعت هست. اونجا روایات هست که حضرت در قیامت وقتی کار سخت میشه ایشون هستن که کار رو تمام میکنن. انبیای الهی امتها رو ارجاع میدن به نبی اکرم وقتی کار سخت میشه و میان سراغ حضرت آدم، تا حضرت نوح، ابراهیم خلیل، موسی کریم، عیسی مسیح، همه رو ارجاع میدن به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان مقابل باب الرحمن به سجده میفتن و بعد از سجده حضرت هست که در باز میشود. خدای متعال میفرماید که هر کی رو میخواید دستگیری کنید و وارد بهشت کنید. این اقدام حضرت هست. این مسیر و دشواری های این مسیر با شفاعت حضرت طی میشود. لذا بخش عمده ای از عبادت های حضرت عبادت هایی است که برای شفاعت نسبت به امم و امتها و امت خودشون هست. چون همه مؤمنین امت حضرت هم دیگه، صف مؤمنین در تاریخ امت حضرت هم. برای شفاعت امت خودشون هست که بسیاری از این رنج ها و عبادت ها رو تحمل میکنن و انجام میدن. حالا عنایت کنید، یکی از مهمترین اسباب شفاعت حضرت برای عبور دادن عالم از مسیری که شیطان در نظر گرفته و طرح پیچیده‌ای که شیطان برای اضلال ما و گمراه کردن ما طراحی کرده و بعدم با خدای متعال که انه رجز خونده مقابله کرده، گفته لاغوین نه مجمعین، قسم خورده گفته من طرحمو یه جوری میزنم همه فریب میکنن، هیچ کس نمیفهمد که کار از کجا پیش میرود، با فریب کار خودم رو جلو میبرم، با اقوا جلو میبرم، دشمنی خودم رو در پوشش دوستی اعمال میکنم. اقوا همینه دیگه، همه طرحهای شیطان، مقصد شیطان این است که ما رو عبد خودش کنه و ما به عبادت او مشغول باشیم، ما را از عبادت خدای متعال باز بداره، عبد او باشیم. به این برنامه‌ای داره که برنامه‌ای که داره برای اینکه ما را تا مرحله بندگی خودش جلو ببره، یه برنامه‌ای است که با یک تزیین و اقوا انجام میشه. لاغوینهم اجمعین، رب به ما اغویتنی لازینن لهم فی الارض و لاغوینهم اجمعین. به خدای متعال عرضه داشته، یه سوء ظن به الله پیدا کرده، به خدای متعال عرض کرده تو مرا اغوا کردی. حالا داستان این اغوا بمانه. بعد گفته خدای منم اینا رو اغوا میکنم. اغوا یعنی همین، یعنی من دشمنم، ولی دشمنی خودم رو در قالب یک طرح پیچیده‌ای که همه مظاهرش دوستی و خیرخواهی و خیراندیشیست پیش میبرم و این کار رو سخت میکنه که این دشمن طرحی می‌ریزه که کاملاً ظاهرش دوستانه و خیرخواهانه است. مثل شیاطین انس می‌بینید که تمام طرحشون همین جوری است دیگه. دشمنی می‌کنن ولی طرحشون رو تو قالب دوستی و خیرخواهی و همسال اینها ارائه می‌کنن. ابلیس هم همین جوری است. در مقابل این طرح بزرگی که برنامه پیچیده‌ای که شیطان داشته، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شفاعت میکنن و با شفاعت حضرت است که امت عبور میکنن. این شفاعت هم چهره های مختلفی داره، از بیان قرآن و یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، و یک چهره بزرگ این شفاعت اینه که با تحمل بار خودشون بار رو تحمل میکنن و امت رو عبور میدن. حالا من یه اشاره میخوام کنم، فرصتم کوتاهه، شب عاشورا خیلی جای این بحث ها نیست، که عاشورا یکی از یا شاید بزرگترین صحنه است که وجود مقدس نبی اکرم برای شفاعت امت، برای عبور دادن از این مسیری که شیطان در نظر گرفته و به سلامت عبور دادن از این فتنه ها، عاشورا رو وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پذیرفتن عهدشو. برای عبور دادن، برای اینکه ما به سلامت بتونیم عبور کنیم و گرفتار نشیم، حضرت یکی از اقدامات بزرگشون، یکی از مهمترین مرحله هایی که در طرحشون داشتن، در برنامهشون داشتن، عاشوراست. جز برنامه های الهی حضرت است که عهدش رو خدای متعال از ایشون گرفته. این حدیث نورانی و همه در خاطر مبارکتون هست که وقتی خدای متعال میخواست وجود مقدس فاطمه سید الشهدا رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین عنایت بکنه، جبرئیل آمده و عرض کرده یا رسول الله بناست چنین فرزندی به شما، به دختر شما، به امیرالمومنین عطا بشه، ولی این فرزند دارای این ابتلاعات عظیم و سخت هم هست. میدونید وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا به تعبیر غیر لطیف من، به تعبیر که دقیق نیست، چانه زدن با خدا سر این مسئله، خدای متعال مزدهایی رو برای سید شهدا قرار داده که یکی از مزدهایی است که ائمه هدات معصومین در نسل ایشون هستند و از طریق ایشون میان و کار عالم رو به انجام میرسنن. امام زمان در نسل ایشون هست، شفا در تربت ایشون است، تربت ایشون همه قلوب رو تطهیر میکنه و در تحت قبه ایشون حجاب ها برداشته میشه و دعاها مستجاب میشه. تربت ایشون به گونه ایست که ان السجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع، همه حجاب های هفتگانه رو بین انسان و خدا متعال برمیداره. این طب عاشورا بخشی از برنامه حضرت برای اداره عالم هست، چون اداره عالم رسوندن امت با حرف و حدیث و اینها نیست، نیاز دارن به سرپرستی، نیاز دارن به اینکه شفاعت بشن، دستگیری بشن، تر و خشک بشن و قدم به قدم اونا رو از صحنه عبور بدن. مثل اینکه بزرگ شدن یک کودک، بزرگ شدن یک طفل با حرف که نیست که مادر به او بگه باید بزرگ بشی، نه خیر، یه بخشیش وقتی بزرگ شد کم کم با تعلیم، با تربیت، ولی باید تر و خشک کنه طفل رو تا او رو از اون سختی ها عبور بده، رشدش بده. وقتی هم رشدش داد باز دوباره همینطور. ما هیچ وقت مستغنی نمیشیم از اینکه خودمون بتونیم راه رو بگیریم، بعد ما رو ببرن. ما مثل طفلی هستیم که دائما باید دستگیری بشیم. در این مسیر امت نیاز به شفاعت دارن، نیاز به دستگیری دارن و این شفاعت نیاز به یک محبتی داره که خدای متعال در وجود مقدس معصومین قرار داده. اونا معدن الرحمه، شفعاء دار البقا و رحمت الموصوله. این رشته رحمت است که این شفاعت رو درست میکنه و با محبت دستگیری میکنه. یکی از سخت‌ترین چهره های دستگیری حضرت و شفاعت حضرت و بزرگترین و سخت‌ترین عباداتی که وجود مقدس نبی اکرم تحمل کردن برای اینکه عالم رو عبور بدن از این فتنه ها و از طرح شیطان و نقشه شیطان و از دست شیطان و از اقوایی که شیطان میکند، عاشورا بوده. یعنی اقوا شیطان لاغوینهم جز با عاشورا برملا نمیشه. اون عاشوراست که باطن شیطان رو در عالم ظاهر میکنه. پس بنابراین عالم با شفاعت حضرت به سمت مقصد حرکت میکنن. این شفاعت تا قیامت هم هست، تا بعد قیامت هم هست. یکی از محوری ترین چهره های شفاعت وجود مقدس نبی اکرم حادثه عاشوراست که کاملا برای شفاعت رقم خورده. عهدش رو هم از وجود مقدس ایشون گرفتن و به وسیله سید الشهدا علیه السلام که حسین منی و انا من حسین، که پاره وجود مقدس رسول گرامی اسلام هستن و حقیقت وجودی نبی اکرم و ایشون به هم گره خورده، به وسیله سید الشهدا این شفاعت اتفاق میفته. و میدونید در دنیا هست، در قیامت هم همینطوری است. اعظم وسائل شفاعت همین قصه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست. و این حادثه اینجوری نیست که عنایت، یه موقعی من عرض میکردم معنی شفاعت این نیست که جهنمی ها رو با فرض جهنمی بودن میبرن تو بهش، آلوده ها رو میبرن تو بهش. آدمایی که بهشتی نشدن اندازشون بهشتی نیست، نه عقلشون، نه ایمانشون، نه احساسشون، صفات بهشتی ها رو پیدا نکردن، اینا رو ببرن تو بهشت. این نمیشود. بهشت رو که نمیشه آلوده کرد. معنی شفاعت نیست که انسان آلوده وارد بهشت میشود. معنی شفاعت این است که کاری میکنن که تطهیر میشه، کاری میکنن که وجودش میشه بهشتی، کاری میکنن که صفات بهشتی ها درش پیدا میشه. حالا این در یه مراحلی است، ملاحظه فرمودید در یه مرحله ای مثلا فرمود تسلیم نهریش متعلق به امیرالمومنین علیه السلام در مقابل درب بهشت، در یه شرایطی که در روایت توضیح داده مؤمنین وقتی میخوان برن تو بهش شستشوی در این نهر میکنن، بعد صفات رذیلشون پاک میشه، حسدشون پاک میشه، این صفات پاک میشه، وارد بهش میشن. پس شفاعت یعنی انسانها رو به رشد رسوندن، رشید کردن، همتشون، فهمشون بزرگ بشه. عرض کردیم همراهی با رسول خدا در این طرح نیاز به این داره که انسان بزرگی بشه. بزرگ شدن به این است که فکرش بزرگ بشه، عقلش بزرگ بشه، صفاتش بزرگ بشه، از دنیا بزرگتر بشه، گاهی از عقبا هم بزرگتر بشه. و تا بزرگ نشه که نمیتونه بیاد تو این طرح همکاری بکنه. اگر حضرت با عاشورا شفاعت میکنن، معنی شفاعت اینه که انسانها رو رشید میکنن، بالغ میکنن، بزرگ میشن، همتی پیدا میکنن، علوی پیدا میکنن که میتونن تو این مسیر قدم بردارن، برای این مسیر کار بکنن و فداکاری بکنن. خلاصه ما از طفولیت و کودکی، ما از سباوت با عاشورا عبور میکنیم، بزرگ میشیم، رشید میشیم و به یه رشادتی میرسیم که حالا میتونیم کنار امام زمان بایستیم برای طهر حضرت کار بکنیم. ملاحظه فرمودید در زیارت عاشورا این نکته به بیانهای مختلفی گفته شده. یکیش اینه لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب تارک ما امام منصور. وقتی انسان وارد عاشورا شد و عظمت حادثه عاشورا رو فهمید و گداخته در حادثه عاشورا شد، حالا میتواند کنار امام زمان بیاد و به امام زمان کمک کند. بنابراین بزرگ شدن ما و عبور از مراحل هم در دار دنیا، هم در ظهور و در قیامت بر اساس عاشورا اتفاق میفته. حالا دو سه نکته کوتاه رو عرض میکنم. یه نکته برای این مسئله نیاز داره به درک عظمت عاشورا. اگر کسی عظمت عاشورا رو نفهمید، طبیعتا نمیتونه بفهمد که این عاشورا در عبور دادن عالم چه جایگاهی داره. این نکته اول. حادثه عاشورا وسعت و عظمتش بسیار گسترده تر از اون چیزیست که ابتدا نشون میده. نه متعلق به سال 61 و در عرض کنم محیط کربلاست و نه متعلق به عالم دنیا، بلکه متعلق به کل تاریخ و کل عالم است. حتی شما ملاحظه فرمودید عالم انبیا هم که دیگه اونها مخلصینن، راه یافته ها هستن، شیطان در اونها هیچ نفوذی نداره، اونها هم با در یه مراحلی وارد این صحنه عاشورا شدن. پس یه نکته وسعت عاشوراست، عظمت حادثه عاشوراست. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و که علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات و علی جمیع اهل السماوات. پس این نکته اول درک عظمت عاشوراست. و دوم وسعت دستگیری سید الشهدا علیه السلام هست. و سید الشهدا صرفا از ما دستگیری نمی کنند، بلکه از همه عوالم در عاشورا دستگیری می کنند. گویا همه عوالم در سیرشون به سمت خدای متعال محتاج به این شفاعت و دستگیری هستند. شاهدش هم اینه که همه عوالم درگیر با حادثه عاشورا هستند، از جمادات تا نبادات تا حیوانات تا عالم جن و انسان و ملک، حتی عالم انبیا. عرض کردم همه عوالم درگیر شدن. اگر بنا بود حادثه عاشورا فقط برای دستگیری از ما باشه، دلیلی نداشت که این حادثه در همه عوالم یک جلوه هایی داشته باشه که شما در روایات دیدید، در زیارات دیدید که همه عوالم بر سید الشهدا گریستن. ما فی السما، ما فی الارض، عرض کنم سماواتی ها، زمینی ها، جمادات، نباتات، حیوانات، حالا روایاتش فراوان و متعدده. حتی در روایات دیدید اهل جهنم، من فی الجنه و من فی النار، این یه خیلی عجیبه که جهنمی ها هم به وسیله سید الشهدا علیه السلام شفاعت میشن، تطهیر میشن، پاک میشن، از جهنم میان بیرون. الا فرمود سه دسته دیگه، اهل شام و بصره و کوفه، که اون سه دسته ای هستن که شاید اشاره به همون خوارج و جملی ها و اهل شام هست که با حضرت درگیر بودن، ناکسین و قاسطین و مارقین. جز این سه دسته مابقی گویا با شهادت شفاعت سید الشهدا تطهیر میشن. یعنی برنامه سید الشهدا برنامه ایست که گویا اینها رو هم میخواد تطهیر کنه، همه عوالم رو میخواد به سمت خدای متعال سوق بده از کلام هم تا عالم انبیا که میرسید، خدای متعال انبیای الهی رو هم درگیر با این واقعه کرده برای اینکه به وسیله این واقعه سالک بشن، راه پیدا کنن. اگر خدای متعال یعقوب رو علی نبینا و علیه السلام مبتلا میکند به فراق یوسف، این برای چیه؟ برای این است که حضرت یعقوب رشد کنه تو این حادثه. اگر خدای متعال ابراهیم خلیل رو مبتلا میکنند به داستان اسماعیل، برای این است که ابراهیم خلیل یه مرحله مهمی از رشدشون عبور از همین صحنه است. اون وقت همه انبیای الهی رو به خصوص انبیای اولوالعزم و خدای متعال درگیر کرده به حادثه عاشورا، چون یکی از مهمترین مراحل سیر خودشون و سیر امتشون سیر با عاشوراست، سیر با کربلاست. ازا دارد در اون فرصت کوتاهی که چه حضرت موسی کلیم با خضر راه رفتن، حضرت خضر یکی از مسائلی که با موسی کلیم در میان گذاشتن تا حضرت آماده بشن برای اون میدان بزرگی که باید وارد بشن که درگیری با فرعون هست و امت خودشون رو هدایت بکنن، ماجرای عاشورا و سید شهدا علیه السلام بوده. پس عظمت عاشورا و وسعت دستگیری به شفاعتی که در عاشورا اتفاق افتاده. و یک نکته دیگری که در حادثه عاشورا بسیار مهمه که این تکرار هست، قبلا مکرر شده، این است که حادثه عاشورا حادثه ایست که درش یک درگیری بسیار بزرگ بین نبی اکرم و جبهه ابلیس اتفاق افتاده، جبهه شیاطین، که هیچ درگیری به این وسعت و عظمت نیست. عرض کردم از آثارش که میبینی هیچ جنگی در طول تاریخ، هیچ درگیری نبوده که اینقدر اثرگذار بر عوالم باشه. بزرگترین میدان درگیری است. اگر کسی باطن عاشورا و حقایق عاشورا رو ببینه، اسرار عاشورا رو ببینه، اسرار و شهاده رو ببینه، نه این پوست و ظاهر و قالب ظاهری کار رو که اونم بسیار مهمه، ولی باطنش بسیار مهمتره. اگر کسی ببینه این واقعی از این بزرگترین درگیری است که بین جبهه انبیا و جبهه مقابل اتفاق افتاده. در تاریخ درگیری به این وسعت و عظمت نبود. و این درگیری بزرگ هم صفه قتال هست، یک جنگ همه جانبه است، هم قتال واقعا. این درگیری در رسیده به کاری که کشته بشن و بکشن. و همین که کاملا یک جنگ تمام عیار فرهنگی است، به یک جنگی است که وجود مقدس سید الشهدا به سمتی بردن این جنگ رو، به گونه ای اداره کردن که همون معمای اصلی حل بشه. خوندم خطبه وجود مقدس امیرالمومنین ها که وجود مقدسشون فرمودن که اونجای کار مشکل می شود که حق و باطل با هم آمیخته می شود. اگر باطل بدون اختلاط با حق عرضه بشود، احدی او رو نمیپذیره، و اگر حق در پوشش باطل قرار نگیره کسی نمیتونه به او اعتراض بکنه. انقطعت عنه السن المعاندین، هیچ کسی نمیتونه عیب و نقصی به حق بگیرد. شیطان چه کار میکنه؟ دستگاه باطل حق و باطل رو آمیخته میکنن، بر حق پوشش باطل قرار میدن، باطل رو با حق آمیخته میکنن. اینجاست که وقتی حق و باطل با هم آمیخته میشه، تشخیص دشوار میشه. هنالکه از دول شیطان علاولیاه، شیطان استیلا پیدا میکنه. از این طریق طرح شیطان، برنامه شیطان، یک قسمت عمدش که کار رو دشوار میکنه و نجات ازش سخت میشه همین اختلاطیست که اتفاق میفته. هنالکه از دول شیطان علاولیاه و ینجل لدین سبقت لهم من الله الحسنا، اونایی که خدای متعال از قبل برشون خیلی در نظر گرفته، اونا هستن که میتونن از این فتنه نجات پیدا بکنن. وجود مقدس سید الشهدا عاشورا رو به سمتی بردند که شیطان و دستگاه شیطان مجبور شدن اون پرده ها رو کنار بزنن. لذا در عاشورا هم حق محض ارائه شده، هم باطل خالص خالص. این که حضرت اینقدر سختگیری میکردن در طول راه در شب عاشورا، حتی مثل امشب اصحاب خودشون رو هم مرخص فرمودن، داره همین بود که تو عاشورا خلوص محض باید باشه. این اون نقطه ایست که بناست حق و باطل کاملا از هم جدا بشن. اگر بنا باشه در مرکز این واقعه باز حق و باطل با هم آمیخته بشن و شبهه پیدا بشه، امکان نداره که امواجش بتواند این فتنه رو خونسا بکنه. به گونه حضرت در نقطه کانونی خودش که عاشوراست، این واقعه عظیمی که عرض کردم همه عوالم رو طی میکنه، همه قلوب رو تحت تأثیر قرار میده، یک بیداری عمومی در همه جبهه حق ایجاد میکنه، یک بصیرت، یک موضع گیری، یک شجاعت در کل جبهه حق ایجاد میکنه، از انبیا بگیرید تا جمادات، هر کدوم در موقف خودشون. این در نقطه کانونی خودش باید خالص خالص باشه. و حضرت جوری عاشورا پیش بردن که اونجا دیگه هیچ اختلافی نیست. شما در صفین ببینید کنار امیرالمومنین خوارج هم می‌جنگه، ولی در عاشورا اینجوری نیست. در جبهه امام مجتبی کنار حضرت می‌جنگن، بعدم سجاده رو از زیر پای خود حضرت می‌کشن، بعدم حضرت رو متهم می‌کنن به اینکه مؤمنین رو ذلیل کردی. در جبهه سید الشهدا اینطوری نیست. حضرت یه جوری جبهه رو شکل دادن که هیچ نقطه ضعفی تو اصحابشون نیست، هیچ نقطه ضعفی تو اهل بیتشون نیست، هیچ کسی تردید در حقانیت سید الشهدا نکرده در جبهه سید الشهدا، خالص خالص. هیچ کسی گلایه از سید الشهدا نکرده، یعنی اوج خلوص، اوج رضا، اوج تسلیم در اصحاب سید الشهدا است. خود حضرت که معلومه، خود حضرت محور این بلا عظیمن و این بلا عظیم رو با اخلاص و رضای خودشون به مقصد رسوندن، یعنی با اخلاص حضرت عالم میرسه. این هم که حضرت امشب فرمود برید، اگر نباشیدم من کار رو تمام میکنم، نکته همینه که عالم با اخلاص سید الشهدا راه میره. خود حضرت تمامه، اما حضرت جبهه‌ای که درست کردن، جبهه همین به اصطلاح سپاهشون که به ظاهر یه سپاه محدودیست، ولی نقطه کانونی جبهه حقا، نقطه جوشش همه اون ظرفیت هاییست که بعد تو جبهه حق پیدا بشه تا عصر ظهور، اینجا رو حضرت خالص محضش کردن. اینه که خدای متعال از حضرت موقعی که نقل شده عهد دادن، خدا خواستن که باید اهل بیت بیارید، اصحاب بیارید، یعنی همین، یعنی باید جمعیتی رو تربیت کنید که به درد این صحنه بخورن، و حضرت قول دادن این کارم کردن. در عاشورا اتفاقی که افتاده یه خلوص محض، هیچ ضعفی تو این جبهه دوستان حضرت نیست، احدی نیست که عرض کردم گلایه ای از حضرت داشته باشه یا ضعفی از خودش نشون بده. اگرم بعضی ها درجاتشون فرق میکرده، خود حضرت مراقبه کردن، همه اونها رو به سلامت از این عرصه عبور دادن دیگه. صبرم بن کرام مل موت قنطرتون الا تعبرو بکمن البعص و الذرا الا النعیم نبت. کار که سخت میشد در روز عاشورا، حضرت به یه عده از اصحابشون مرتب چهرهشون برافروخته تر میشد. بعضی ها کار برشون سخت میشد، حضرت نهیب میدادن، مراقبت میکردن، عبورشون میدادن، بالا سرشون میامدن، تو آخرین لحظه به سلامت عبورشون میدادن. مثلا هیچ ضعفی تو عاشورا نیست. اهل بیت خودشون رو روز به روز آماده کردن برای عاشورا، تو شب و روز عاشورا هم یه جوری اینا رو تربیت کردن، آمادهشون کردن برای اسارت، بعدم با سر مطهر خودشون کهف این کاروان شدن، این کاروان رو تا مقصد همراهی کردن، نذاشتن یک ذره ضعف تو دل اونا پیدا بشه. یه جایی یه کار سخت میشد، براشون قرآن میخوندن، باشون صحبت میکردن، البته همه که نمیدیدن، نمیشنیدن، بعضی صحنه ها بود که دیگران هم میدیدن، ولی با اونها حرف و گفتگو داشتن، نگاهشون میکردن، حرف میزدن، ذکر میگفتن، قرآن براشون میخوندن، بردن این کاروان. اینکه زینب کبری سلام الله علیها تعجب کردن، نکتهش همینه که من گمان نمیکردم که شما این صحنه رو هم دارید، یعنی خیال میکردن کار تمام میشه، سید الشهدا تو عاشورا میمونن، ما باید بقیه راه رو بریم، در حالی که سید الشهدا با سر این کاروان رو همراهی کردن. بعدن آیه میخوندن، هم حسبت ان اصحاب کهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا اونا آیه عجیب خدا بودن که زید بن ارقم میگه تو کوفه بودم دیدم صدای تلاوت میاد، این آیه قرآن خونده میشه، خیلی عجیبه، این دهن معمولی نیست. سر از حجره بیرون کردن، دیدم سر مطهر سید الشهدا جلوی سرهایی یه دم زن و بچه اصیل دورشون هستن، حضرت این آیه رو میخوندن. گفتم واقعا شما عجبی، این کهف عجب است یا کهف اونا، این اهل بیت عجبن یا اصحاب کسا. پس به این سید الشهدا طرح عاشورا رو یه جوری شکل دادن که خلوص محضه، لذا جوری مقاومت کردن، هیچ ضعفی تو جبهه دشمن نبود، هیچ تجزیه تو جبهه خود حضرت، هیچ تجزیه‌ای تو جبهه خود حضرت اتفاق نیفتاده یه عده برن بیرون یه صف جدا بشن. خیلی عجیبه قصه حضرت. وقت نتیجهش این شده که دشمن مجبور شده است در این جبهه‌ای که هیچ ناخالصی نیست، سراسر مقاومت، سراسر تسلیم، سراسر رضاست، او مجبور شده پرده خودش رو بالا بزنه و هر چه داشته در چنته خودش نشون بده. این همون جاییست که حضرت حق و باطل رو تفکیک کردن. این همون جاییست که باطل مجبور شده اون پوشش حق خودش رو که هیچ وقت نمیخواد کنار بذاره، اون اقوای خودش رو که نمیخواد اقواش رو کنار بذاره. شیطان میگه من با اقوا همه رو جهنمی میکنم، با دوست نمایی همه رو میبرم تو مسیر خودم. خدا مثلا میگه دشمن آشکار شماست، ولی اون میگه من اقوا میکنم. سید الشهدا مجبورش کردن مشت خودش رو باز کرد، چهره فریب خودش رو کنار گذاشته با همین کیفیتی که حادثه رو پیش بردن. حالا دیگه فرصت گذشت، شب روزه خواندنه. انشاءالله ما بقیه بحث رو فردا شب عرضه میکنم. خیلی عجیب حضرت عاشورا رو پیش بردن. نزاد در عین این که عظیمترین جنگ نظامی است، بزرگترین درگیری فرنگی هم هست. حضرت درگیری نظامی رو تبدیل کردن به یک کانون جوشش فرهنگ حق، کانون جوشش حقیقت. تبدیل کردن به یک کارخانه عظیمی که دستگاه باطل رو تجزیه میکنه، حق و باطلش رو جدا میکنه و باطل رو بی پوشش حق، بی شائبه حق نشون میده. اینجاست که عزمها، ارادهها، فهمها رشد پیدا میکنه، آدمها رشید میشن و میتونن از اغوای شیطان نجات پیدا کنن و العبور مشکل بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. آمد کربلا با خودش بهترین ها رو آورد و همه هم در راه خدا قربانی شدن. شنیده امشب رو از دشمن فرصت گرفت، مهلت گرفت. بعد از ظهر بود، شاید نزدیکی های غروب بود، دشمن تصمیم گرفت حمله کند و شبانه کار رو یک سره کند. چون تلقی اونها این نبود که این جنگ انقدر طول می کشد، اینجور مقاومت میشه. وقتی گزارش می دادن، گزارش دروغ، پیش یزید گفتن به اندازه نهر یک شتر بیشتر طول نکشید، کار اینها رو تمام کرد. تلقیشون این بود، گفتن همین شبانه کار رو تمام میکنیم. حضرت برادرشون رو فرستادن و اون عباس هم برید به اینها بگید امام حسین میفهمد امشب ازتون مهلت میخواید. آمدن اونها ممانعت کردن، گفتگو شد بین لشکر، گفتن اینها که دیگه راه فرار ندارن، حلقه محاصره بسته شده، فردا هم همین جنگه. اگر کفار از ما مهلت میخواستن بعدشون مهلت میداریم که پسر رسول خداست، مجبور شدن امشب رو به سید شهدا مهلت دادن. ازا امشب حضرت از مهلت استفاده کرد، اصحابش رو آماده کرد، اهل بیتش رو آماده کرد. شنیده اید اون صحنه ها رو، جمعشون کرد تو خیمه. بعد از اون خطبه عجیب و حمد و ثنای عجیبی که شب عاشورا دارن، سید الشهدا علیه السلام بهشون فرمود از شما بهتر سراغ ندارم، گلایه ازتون ندارم. لا علم و اصحابا اولا ولا خیرم من اصحاب، از شما بنی هاشمیام هیچ گله ندارم، ولا اهل بیت اوصل و ابر من اهل بیت، ولی همتون باشید، دشمن با شما کار ندارم، شما به خاطر من خودتون رو به خطر نیاندازید، دشمن با من کار داره. من میمانم، فردا هم به شهادت میرسم، قطعی است. ولی دشمن اگر شما برید راه هم براتون نمیبنده، خوشحال میشه که من تنها بمانم، یاوری نداشته باشم. بعد فرمود که شما راه بلدید، بنی هاشم هم با خودتون ببرید. نمیدونم، خیلی سخت بود برای قمر بنی هاشم این چه نهیبیست که امام حسین دارن میزنن که پاشید برید، این یعنی چه؟ چه اتفاقی افتاده که حضرت ما را مرخص میکنن؟ برخواستن اون حرفای عجیب غریب رو زدن، گفتن آقا اگر راهی از غیر شما که ما بدیم، ما همه عالم رو گشتیم شما رو پیدا کردیم کجا بدیم؟ آقا این که یک جانه، یک کاش هزار تا جان بود راهشون، این که یک کشته شدنه، کاش 70 بار کشته می شدیم، می سوزندنمون، خاکسترمونو به باد می دادن، تو دریا می ریختن، از نو خدا ما رو زنده می کرد، باز کنار شما به شهادت می رسیدیم. وقتی حرف ها زده شد و همه ماندن و بنابر ماندن شد، اون وقت حضرت دو چیز رو نقل است با اونا گفتن، یکی مقام اونها رو در قرب خودشون بهشون نشون دادن که بیقرار شدن، آمادهشون کردن، چون سختی های فردا اون مشاهده ها رو میخواستی که شیطان با همه قوا فردا آمده، باطن عاشورا اینجوریست، همه قوای خودشو گسیل، همه لشکرشو آورده، شیاطین جن آمدن، دیگران هم هست، قوا فراوان بوده فردا. عبور از اون صحنه های سخت و این صحنه های عظیم، احتیاج حضرت مقاماتشون رو بهشون نشون دادن. بعدن از ادامه راه که برگشتن و رجعت و پیروزی های بعدیست باشون سخن گفتن، اصحابشون رو آماده کردن، زینب کبرا رو هم آماده کردن. امام سجاد میفهمد اشعار رو خون، خبر از شهادت خودش داد، عمم زینب متوجه شد، سراسیمه دوید، شروع کرد به سر و صورت زدن، بیتاب شد، از هوش رفت، حضرت رو به هوش آوردن، فرمودن خواهرم شیطان صبر شما رو نداره، اهل آسمان ها مردن، اهل زمین میمیرن، جدم از من بهتر بود، پدرم، برادرم، همه رفتن، ما هم باید بریم. هر کده آجان شما خلاصه همه اونها هست، شما بودی همه اونها بودن، شما نباشی هیچ کدام نیستن، همه دلخوشی ما به شما بود. آماده کردن حضرت و دعوت به صبر کردن، همه چیز را آماده کردن برای فردا. صحنه ها به سرعت گذشت، دختر امیرالمومنین به خودش آمد، دید همه چی رو از دست داد. کی وقتی امام حسین با همه وداع کرد، همه اهل بیت رفتن، اصحاب رفتن، اهل بیت رفتن، تعبیر اینه آمد کنار میدان، از بیرون خیمه صداشون زد، زینب، رباب، ام کلثوم، سکینه، دخترانم، خواهرای من، علیکن من السلام، خدا حافظ. یه جوری سید و شهدا خدا حافظی کرد، یا بقیت الله، دل همه اهل حرم ریخت. لذا سراسیمه از خیمه بیرون بیرون دور امام حسین حلقه زدن، دامنش رو گرفتن، التماسش کردن بابا ردنا الی مدینه جد، میشه ما رو به مدینه جدمون برگردن؟ نمود، نه دخترم چنین اجازهی به ما نمیدن. بابا پس تو این بیابان میامونه این لشکر ما رو به که میسپاره؟ نمود عزیزانم، دخترانم، شما رو به خدا میسپرم، خوب حامیست برای شما، نگران نباشید، محافظ شماست، بعد شروع کرد سفارش کردن. عزیزانم شما بعد از رفتن من اسیر میشید. لذا بعضی تعبیر خیلی لطیفی نقل کردن، گفتن تو این فرصتی که سید الشهدا رفت تو میدان مشغول جنگ شد تا دشمن حمله کند به خیمه ها، اهل بیت رفتن لباس ها رو تغییر دادن، لباس های نو رو بیرون آوردن، زینب کبرا به اطفال فرمود برید هر چی زیور دارید بیرون بیارید، خلخال ها، گردنبند ها، زیوراشون رو بیرون آوردن. از ما امیدواریم این که در بعضی کتاب ها نوشته شده که در طمع گوش گوشواره گوش رو دریدن، اینا دروغ باشه انشاءالله. بودن لباسشون رو تغییر دادن، آماده شدن، زیورات وقتی دشمن آمد ریختن مقابل پای دشمن، لباس های نور ریختن مقابل پای دشمن. لذا یه تعبیری داره در مقتل، وقتی زینب کبرا روز 11 یا 12 وارد بر ابن زیاد شد، دخلت زینب على ابن زیاد متنکرتن على ارذل ثیابها، کهنه‌ترین لباس بر تنش. بهشون فرمود عزیزان من شما اسیر میشید بعد من، با دشمن باید هم سفر بشید، گرسنگی در راه هست، خستگی هست، تازیانه هست، زخم زبان هست، خودتون آماده کنید، مواظب باشید، حرفی نزنید خدا ناراضی بشود. آماده شون کرد، بعد رو کرد به خواهرش، خواهرم منو کمک کن، اهل حرم بچه زن و بچه رو به بچه خیمه. بی بی زینب بغل باز کرد، آرام همه رو برد تو خیمه. امام حسین میخواست به طرف میدان حرکت کند، دید دخترش راه رو برش بست. از اسب پیاده شد، دختر رو دامن نشاند، دست نوازش به سرش کشید، فرمود دخترم تا من زندم اینجور گریه نکن، اینقدر دل باباتو نسوزن. دختر رو هم راضی کرد، آماده کرد، مهیا کرد، از خیمه جدا شد. اینجا بود که زینب به خود آمد، دید همه چی از دست داده، از خیمه بیرون دوید، ارباب مقاتل اینجوری نقل کردن می دوید، صدا می زد مهلم مهلم. مهلن مهلا یبن الزهرا، نمیدونم چه سوزی در ندای زینب بود، امام حسین رو متوقف کرد، او که همه عالم رو پشت سر انداخته بود، ملائکه رو از سر راه کنار زده بود، انبیا رو کنار زده بود، آرام میرفت به طرف گودی قصری را. توقف کرد، خواهرم مطلبی دارید؟ عرض داشت آری، مادرم وصیت کرده موقع میدان رفتن عوض او گلوی شما رو ببوسم. لشکر از اسب پیاده شد به وصیت مادر عمل شد زیر گلوی امام حسین رو بوسید ولی دست از رکاب امام حسین بر نمی داره بعضی نقل کردن تا 7 بار امام حسین او رو راهی خیمه کرد به طرف میدان رفتید زینب می دود این صدا می زنه محلن محلن توقف کرد خواهرم شما باید بمانید شما باید کاروان رو در منظر امام سجاد به کوفه و شام ببرید چرا بیقراری میکنید دست رو قلب خواهر گذاشت آرامش کرد فرمود برادر میخوای بری برو رفت میدان تو خیمه نشستن پرده خیمه رو انداختن حضرت بهشون دستور داده دیگه از خیمه بیرون نیایید محرمی برا شما باقی نمونده همه نامحرمن همه دشمن ازا پرده خیمه رو انداختن از بیرون بیخبرم فقط گاهی صدای تکبیر امام حسین رو میشنوم ببینن رجز میخواند ذکر میفرماید لا حول ولا قوت الا بالله دل اهل حرم آرام میشد امام حسین هنوز زنده است ولی ساعتی گذشت هرچه گوش دادن دیگه صدای امام حسین رو نشنیدن مضطربن نگرانن خدایا چه اتفاق افتاده ناگهان صدای شیعه ذوالجلال را از بیرون خیمه شنیدن همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن وقتی پرده خیمه رو بالا زدن دیدن ذوالجلال آمده اما غرق در خونه دایه ای کاش می شد توفیقی می دادی پای این جملات جان می دادیم پای هر جملش یه عمر گریه می کردیم اینا اهل بیتن برز نمن الخدود ناشرات شعور علی الخدود لاتمات الوجود سافرات و بالعبیل دایات و بعد الاجزه شاید همین جمله امام رضا است فرمود ان یوم الحسین ابرح جفوننا و اسفل دموعنا و اذل عزیزنا به عرض کرب و بلا سایه عزت امام حسین از بالا سرشون رفت و الى مسره که مبادرات به سرعت آمدن تو میدان شاید بتوانن کاری انجام بدن ولی از زیارت ناحیه استفاده می شود امام زمان نرو ببخشن این قسمت ها خواندنی نیست من سعی می کنم نخوانم چون معمولا حقش ادا نمی شادم وقتی این فقرات رو می خوانه اگه بشه باید واقعا جان بده پای این صحنه ها از زیارت ناحیه استفاده می شه دیر رسیدن وقتی رسیدن کار از کار گذشته بود و الى مصرع کم مبادرات عبدیت الله سعی میکنم بشم رو جالسان علا صدره به وقتی زینب بالای بلندی رسید که کار تمام شده بود سینه برادرش نشسته باب دون علا شیبت کب یده خدا قبلشو پر از آتش کند با یه دست معاصه شریف امام حسین گرفته مولغون سیفه کعب محمد امام رضا فرمود اگه میخوای بعد گریه کنی پسر شبیر فقط بر جد من گریه کن نمیدونم این جمله قابل ترجمه است یا نه اگر از امام رضا نبود نمیخواندم فنه و ذبحه کما یذبح الکبش آقا جان یه تفاوت هست درسته اهانت کردن ولی یا بقیت الله وقتی میخوان گوسفند و سر ببرن لاغل آبش میدن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلو جانا ای کاش فهمین اد اکتفا می کردم یا علا یا اهل العالم این جدی الحسین سه قدوانا طولی نکشید سواره ها از پاشون و نهل تازه زدن از آب هم مزایقه کردن کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا